بازی‌های جنگی، نوشته دیوید بیشاف، ترجمه بهیار توسلی. فصل 5. جنیفر مک در حالی که ترانه‌ای را زمزمه می‌کرد، در آن یکشنبه بعد از ظهر در پارک پارک اونیو می‌دوید و تناپازی می‌کرد. بابی جیسون به او تلفن کرده و وعده ملاقات آن شب را به هم زده بود. حرام لقمه یک سرماخوردگی را بهانه کرده بود و جنیفر می‌دانست که این سرماخوردگی دختری به نام بارباراست که از شدت بزرگی سینه‌ها مثل گاو به طور خمیده راه می‌رود. جنیفر شورت و بلوز کوتاه و کفش‌های تنیس در بر داشت و دور سرش را با یک نوار قرمز از پارچه اسفنجی بسته بود و خودش می‌دانست که بدک نیست. او دویدن را دوست داشت و پدرش که به تناسب اندام علاقمند بود او را به این کار تشویق می‌کرد. جنیفر که در نوجوانی کمی فربه بود، بدون آنکه مجبور باشد از خوردن پیتزا، شیر و آبجو هنگام گردش با دوستان خودداری کند، توانسته بود از طریق دویدن و تنیس و اسکی و ورزش‌های دیگر وزن خود را کم کند. او سیگار نمی‌کشید، زیرا باهوش بود و می‌دید مادرش که خیلی سیگار می‌کشد، مرتباً سرفه می‌کند. جنیفر خود را یک دختر عادی، یعنی سالم و منطقی می‌دانست. در صورتش گاهی لکه‌های سرخ دیده می‌شد، ولی جوش نمی‌زد. او یک نوع ماده مخدر را هم چند بار مصرف کرده بود، ولی از آن خوشش نیامده بود. با یکی دو پسر نیز روابطی برقرار کرده بود، ولی صادقانه از خود می‌پرسید چرا درباره مسائل جنسی این اندازه هیاهو می‌شود. جنیفر یک برادر بزرگتر در دانشکده و یک خواهر کوچکتر داشت که او را با شیکنت‌های خود آزار می‌داد. به طور خلاصه او مثل دیگر دختران آمریکایی یک زندگی معمول و کسالت‌بار داشت. نه افسونی، نه ماجرای عاشقانه‌ای، همش یک نواختی و بیهودگی. پاهایش را به طور موزون روی آسفالت خیابان می‌کوبید. سپس چرخ می‌زد، باد موهایش را به عقب می‌برد و صورتش را که عرق کرده بود خنک می‌کرد. یک مرد عابر ایستاد و او را که می‌گذشت نگاه کرد. جنیفر ناگهان دریافت که نزدیک خانه دیوید لایتمن است. از دو روز پیش او به مدرسه نیامده بود. چه حقی در کار است؟ حتما با دستگاه‌های الکترونیکیش مشغول است. جنیفر درباره تغییر نمره چیزی به مادرش نگفته بود، اما درباره پسری از همدرسانش که مجذوب کامپیوتر است صحبت کرده بود. مادرش در جواب سری تکان داده بود و گفته بود: پدرت در این سن و سال عاشق اتومبیل بود، اما امروز اتومبیل یک موضوع کهنه شده است. خوشبختانه پدرت کامپیوتر ندارد. میگویند در مواردی کامپیوتر موجب از همگسیختگی خانواده‌ها شده. جنیفر گفته بود اگر دیوید همین اشتیاقی را که به کامپیوتر دارد به اتومبیل داشت، تاکنون در بزرگترین مسابقه اتومبیل‌رانی شرکت کرده بود. به هر حال او از دیوید با آنکه پسری عجیب می‌نمود خوشش می‌آمد. دیوید یک حجب گیرنده و جذاب و یک نیک طبعی اسرارآمیز داشت. وانگهی اگر کمی چاق می‌شد و بیشتر از آفتاب استفاده می‌کرد و بهتر لباس می‌پوشید، از لحاظ ظاهر هم به هیچ وجه پسر بدی نبود. او دست کم این حس را داشت که پستی‌های جوانان دیگری را که با او بیرون رفته بود نداشت. جنیفر گاهی از خود می‌پرسید آیا جوان‌ها واقعا از این رفتارها خوششان می‌آید یا در اثر عوامل ژنتیک بدون اراده دست به این کارها می‌زنند. او در این موارد به یکی از سخنرانی‌های لیگت درباره کروموزوم و فوتبال در نوجوانان آمریکایی فکر می‌کرد. پس از این افکار با خود گفت حالا که نزدیک خانه دیوید رسیده چرا سری به او نزند؟ البته این تمایل بیشتر ناشی از کنجکاوی بود تا علاقه. از طرفی بعد از تغییر نمره تا حدودی خود را مدیون او می‌دانست. پس تصمیم گرفت از اوضاع و احوال او باخبر شود. خانه لایتمن تقریبا در 50 متری قرار داشت و این مسافت را دوید و در زد. مردی عینکی با ظاهری نامهربان در را باز کرد. جنیفر که سعی می‌کرد با دلنشین‌ترین صدای یک دوشیزه پاک و با نشاط صحبت کند گفت سلام، دیوید خانه است؟ مرد به او نگاه کرد و چیزی نگفت. شما آقای لایتمن هستید؟ درست است. اوه، جنیفر فوری متوجه شد که سر و وضع او تناسبی با یک دوشیزه معصوم ندارد. شورت او خیلی کوتاه بود و پیراهنش در اثر عرق به بدن چسبیده بود. پس گفت من هم اکنون طناب بازی می کردم. آقای لایتمن سرفه آهسته ای کرد و سرش را برگرداند. از دیدن یک دختر جوان و سالم خوشنود شد و در حالی که راه را برای عبور او باز می‌کرد گفت دیوید توی اتاقش در طبقه بالاست. متشکرم. آقای لایتمن با تعجب دید که او درست به طرف پلکان می‌رود و پرسید: شما قبلاً هم اینجا آمده اید؟ جنیفر با شیطنت گفت: بله، دیوید پسر فوق‌العاده‌ایه. شما به اتاق او هم رفته اید؟ اوه بله. خب چطور است؟ جنیفر آهی کشید، به طرف بالا نگاه کرد و گفت: یک رویا. آقای لایتمن که مبهوت شده بود روزنامه ای را که در دستاش تا کرد و گفت: شما باید او را برای دوندگی و تنابازی ببرید. او هیچ وقت ورزش نمی کند. جنیفر با خوشحالی گفت: من قول می دهم که او را به ورزش وادارم. و در حالی که موجی از هیجان در پدر ایجاد کرده بود از پله ها بالا رفت و به در اتاق زد. صدای آرامی گفت: بله، من هستم جنیفر. جنیفر؟ صدای پایی برخاست. کلید چرخید و دیوید مثل موچی که از سوراخ خود درآید نمایان شد. سلام، بیا تو. جنیفر وارد اتاق شد و با دیدن وضع به هم ریخته آن گفت: مثل اینکه اینجا رو بمباران کردن. در واقع بی‌نظمی همیشگی تبدیل به آشفتگی شده بود. نامه ها، مجله ها، لوله های کاغذ، زیر پیراهنی های کثیف، جعبه های خالی کوکاکولا، تهمانده ساندویچ ها و اشیایی از این دست سراسر اتاق را پوشانده بود. دستگاه ها کار می کردند. دیسک درایف ها با لامپ های چشمک زن و صفحه های کامپیوتر که فهرست بازی ها را نشان می دادند او را غرق هیجان کرده بودند. یک تلویزیون دیگر به یک دستگاه ضبط وصل بود. در اتاق بوی هوای سنگین می آمد، درست مثل بویی که در مخزن یک کتابخانه استشمام می شود. دیوید در حالی که جلوی میز کامپیوتر می نشست گفت: من خیلی مشغول بودم. فکر می کردم، اما کجا رفته بودی؟ در این هنگام دیوید که حواسش جای دیگری بود ناگهان به صفحه کامپیوترش نگاه کرد و پرسید: چی گفتی؟ ابله حتی نگاه نکرد که جنیفر چه وضعی دارد. مگر چه اتفاقی افتاده بود؟ جنیفر که اندکی ناراحت شده بود برای اینکه سکوت را بشکند گفت: تو پیدات نیست. یعنی؟ اوه معذرت میخوام. سپس برخاست و با عجله چند کتاب را که روی تخت ریخته بود جمع کرد تا جایی برای نشستن او آماده کند. جنیفر در حالی که مینشست پرسید: اینها چیست؟ من به کتابخانه رفته بودم. راستی من هرگز این حدس را نزده بودم. من کوشش خود را به کار می‌بردم تا هر قدر ممکن است اطلاعاتی درباره شخصی که این برنامه‌ها را تهیه کرده به دست بیاورم و کلمه رمز را پیدا کنم. راست می‌گویی؟ دیوید که چشمانش برق می‌زد گفت: بله، ساده‌تر از این کاری نیست. من درباره فالکن در فهرست بزرگ کتابخانه علوم دانشگاه جستجو کردم. سپس در حالی که یک برگ کاغذ زرد را که پر از یادداشت بود نشان می‌داد گفت: نام او استفن فالکن است. و اولین چیزی که پیدا کردم یک مدرک کامپیوتری است با عنوان راهروی مارپیچ فالکن یا چگونه میتوان اندیشیدن را به یک ماشین آموخت. من سعی کردم آن را روی کامپیوتر خودم به کار ببرم اما نشد. به همین جهت همه نوشته‌های چاپ شده او را گرفتم و فهمیدم که در سال 1973 مرده. من هنوز هم در این باره مشغول جستجو هستم. جنیفر گفت: صبر کن، این فالکن دقیقاً کیست؟ یک انگلیسی است و خیلی برای وزارت دفاع کار کرده. تو کاملا از مرحله پرت شدی. میتونی به من بگی که چه چیز خارق‌العاده‌ای در این بازی وجود داره؟ آیا کار تو ارزش این همه دردسر را داره؟ واقعا مضحکه. دیوید گفت: جنیفر تو نمیفهمی. این یک بازی معمولی نیست و اگر من بتوانم با این کامپیوتر تماس برقرار کنم خواهم توانست از خیلی چیزها سر در بیارم. میخوایی بدونی فالکن کی بود؟ سپس یک کاست ویدیو را در دستگاه گذاشت و دکمه ای را فشار داد. تصاویری بر صفحه تلویزیون نمایان شد و صدای آنها را تفسیر می‌کرد. تفسیرها سیاه و سفید بود. در این هنگام مردی ظاهر گردید. دیوید گفت: این فالکن است که نمونه کامپیوتر خود را نشان می‌دهد. او فقط در ساختن بازی‌ها مهارت نداشت، بلکه در کار کامپیوتر هم متخصص بود و به همین جهت توانست برنامه‌هایی برای شطرنج بازی و نظایر آن توسط کامپیوتر ترتیب دهد. جنیفر گفت: همه امروز این کارها را می‌کنند. به هیچ وجه. فالکن این نبوغ را داشت که طرح‌های کامپیوتریش می‌توانستند به اشتباه خود پی ببرند و آن را اصلاح کنند. سیستم او برای آموزش بسیار مناسب بود و حتی خودش هم درس‌هایی می‌داد. اگر من موفق می‌شدم کلمه رمز را بیابم، می‌توانستم با سیستم او ارتباط برقرار کنم و آنچه را از او فرا می‌گیرم در برنامه‌های دیگر اجرا کنم. می‌توانستم. در اینجا جنیفر که به صفحه تلویزیون خیره شده بود گفت: قیافه بدی ندارد، افسوس که مرده است، وگرنه می توانستی به او تلفن کنی. ظاهرا هنگام مرگ خیلی جوان بوده. نه، گمان می کنم تا حدودی مسن بوده، تقریبا 41 سال. تا این حد؟ بله، من گواهی فوت او را پیدا کردم. و یک ورقه ماشین شده به سوی جنیفر دراز کرد. در این هنگام یک پسر بچه تقریبا 3 ساله روی صفحه تلویزیون ظاهر شد که با کامپیوتر به یک بازی متداول بچه‌ها به نام تیک تاک تو مشغول بود. تیک تاک تو همون ایکس اوی خودمونه. دیوید گفت این پسرش است. جنیفر در حالی که گواهی فوت را می‌خواند گفت واقعا غم انگیز است. همسر و پسرش در یک حادثه رانندگی کشته شدند. بله. فالکن در 41 سالگی مرده. من به فکر پدرم میافتم که 45 سال دارد. یک روز او سخت مریض شده بود. ما همه خیال میکردیم که در این هنگام دیوید مثل آدمهای برق گرفته از جا پرید و گفت اسمش چیست؟ پدرم را میگویی؟ نه، پسر فالکن. جنیفر به کاغذ ماشین شده نگاه کرد و گفت جوشوا. چشمان دیوید برق زد و گفت من این را آزمایش میکنم. چه چیز را؟ شاید کلمه رمز را در ارتباط با زندگی خصوصی خود انتخاب کرده. کلمه‌ای که به فکر هیچ کس نخواهد رسید. دیوید نشست و کلمه جوشوا را تایپ کرد. صفحه کامپیوتر پاسخ داد ارتباط شما قطع شده است. دیوید گفت یقینا نباید اینقدر ساده باشه. فکر دیگری به خاطرم رسید. سپس با درماندگی روی صندلی‌اش چمباتمه زد و اضافه کرد نبوغ کامپیوتر در همین است. از 2 روز پیش تا کنون پشت این دستگاه بیچاره شدم و مسلماً در این 2 دقیقه هم به نتیجه نخواهم رسید. جنیفر به اوقات تلخی گفت بیا یک فرصت به من بده. این فقط چند ثانیه وقت تو را خواهد گرفت. دیوید که به سطوح آمده بود گفت خیلی خوب، چه میخوای؟ شاید اون نام دیگری را به نام پسرش اضافه کرده باشد. مثلا نام زنش را. نه، کلمه رمز فقط یک اسم میتواند باشد. حالا من اسم زنش را امتحان میکنم. اسمش چیست؟ مارگارت. کامپیوتر جواب نداد. جنیفر که به تدریج جذب بازی میشد گفت صبر کن. در اینجا نوشته جوشوا هنگام مرگ 5 سال داشته. چطور از شماره 5 را بعد از نام او اضافه کنی؟ دیوید چانه بالا انداخت و گفت همیشه به امتحانش میارزه. و در برابر نگاه جنیفر جوشوا 5 را با ماشین زد. ارتباط قطع نشد و ناگهان حروف و اعدادی که جنیفر چیزی از آنها نمیفهمید روی صفحه ظاهر شدند. جنیفر پرسید چی شد؟ دیوید با قیافه شاد و در حالی که به او تبسم میکرد فریاد زد ما به چیزی دست یافتیم. جنیفر لرزشی ناشی از هیجان در خود احساس کرد و چون در این لحظه صفحه تیره شد گفت اوه، صبر کن. آنگاه کلمات پشت سر هم روی صفحه آمدند. سلام پروفسور فالکن. دیوید که سخت هیجان زده شده بود گفت کامپیوتر خیال میکند با فالکن طرف است و این کلمه را تایپ کرد. سلام. روی صفحه آمد امروز حال شما چطور است؟ جنیفر که حیرت زده شده بود پرسید چرا این سوال را میکند؟ زیرا در برنامه اینطور پیش بینی شده. میخوای حرف زدنش را هم بشنوی؟ حرف زدن؟ مگر ممکن است به صورت شفاهی همین حال را بیان کرد؟ دیوید گفت بله. سپس به دستکاری در یک جعبه لبریز از کلید برق و سویچ پرداخت و گفت این ترکیب کننده صداست. من آن را به برق وصل میکنم تا کلمات را جزء به جزء بیان کند. حالا از او احوال پرسی میکنم. و با ماشین تایپ کرد حال من خوب است، شما چطورید؟ ماشین جواب را روی صفحه نوشت و همان دم یک صدای تو دماغی و مقطع گفت خیلی خوب، مدت هاست صدای شما را نشنیدم. می توانید توضیح دهید چرا شماره اشتراک شما در تاریخ 23 ژوئن 1973 حذف شد؟ دیوید نوشت اشخاص گاهی اشتباه می کنند. ماشین گفت بله درست است. این عبارت بله درست است بلافاصله روی صفحه هم ظاهر شد. جنیفر زیر لب گفت من نمیفهمم. دیوید توضیح داد این یک صدای واقعی نیست، بلکه دستگاه ترکیب کننده صدا علامت نوشته شده را به علامت صوتی تبدیل می کند. در اینجا ماشین گفت بیایید یک بازی بکنیم و این جمله فوراً روی صفحه کامپیوتر نیز نمایان شد. جنیفر که مجذوب شده بود گفت مثل اینکه دستگاه فقط فالکن را کم دارد. دیوید سرش را تکان داد و گفت شگفت‌آور است. و سپس لبخند عجیبی که به نظر جنیفر چندان مطبوع نبود و حکایت از شادی و شیطنت میکرد و لبان دیوید نقش بست. دیوید نوشت جنگ کامل هسته‌ای را بازی کنیم. ماشین گفت چرا شطرنج بازی نکنیم؟ دیوید نوشت بعدن، حالا جنگ کامل هسته‌ای را بازی کنیم. ماشین پاسخ داد خیلی خوب، شما کدام طرف را انتخاب میکنید؟ دیوید فریاد زد این را میگویند یک بازی و تایپ کرد من روزها خواهم بود. ماشین دستور داد صورت هدف‌ها را بدهید. دیوید به طرف جنیفر برگشت و گفت: بازی جالبی است. کجا را می‌خواهی اول نابود کنی؟ لاس وگاس، چون پدرم هر چه داشت آنجا باخت. خب، اول لاس وگاس و بعد بی‌تردید سیاتل. جنیفر تایید کرد و گفت: درست است. سیاتل برای من تحمل ناپذیر شده. هر دو خندیدند و دیوید نام چند شهر دیگر را هم اضافه کرد. ماشین جواب داد: متشکرم. جنیفر پرسید: حالا باید نگاه کنیم؟ نمیدانم. کامپیوتر گفت: بازی شروع می شود. صفحه تار شد و جنیفر با هیجان پرسید: چی شده؟ نمیدونم. طولانیه. بعضی از پاسخها وقت می گیرن. ناگهان صفحه پر از اطلاعات شد. دیوید زیر لب گفت: په، من دستگاه ضبط را وصل نکردم. پس فوریان را وصل کرد و گفت: شروع شد رفیق بک، برای جنگ سوم جهانی آماده ای؟ جنیفر با سلام نظامی جواب داد: دار رفیق، حمله اتمی به سوی امپریالیست های روبه زوال. هر دو به شدت خندیدند. دا به زبان روسی یعنی بله. زیر نویس: در زیرزمین های کریستال پالاس که هزاران ماشین مرگ استقرار یافته بود، زندگی روزمره ادامه داشت. هوای آنجا شبیه مخلوطی از هوای مخزن کتابخانه و گور بود. تکنسیان ها آهسته حرف می زدند و اگر مشغول کشیک بودند چیزی نمی گفتند. آنها روی صندلی های گردان می چرخیدند، می نوشتند، می خواندند و اتحاد شوروی یا بادهای موسمی جزیره برونئو را زیر نظر می گرفتند. بعضی دیگر هزاران پیامی را که رادارها یا سونارها در سراسر جهان می فرستادند ثبت می کردند. در قسمت های نیمه تاریک این محبته عظیم، میزهای فرمان صورت اشخاص را با یک پرتو کمرنگ و شگفتی آور روشن می کردند. در حدود 70 نظامی که همه از کارشناسان تراز اول بودند، در سر کار خود حضور داشتند و نقشه های بزرگ الکترونیک آویزان به دیوارها به منظره پنجره هایی بودند که به سوی زمان و فضا باز شده باشند. بالای نقشه ها روی یک تابلوی بزرگ وضعیت فعلی دفاع به این ترتیب اعلام شده بود: دفکون 5. دفکون 5 یعنی صلح و دفکون 1 یعنی جنگ. شماره های 4، 3 و 2 وضعیت های بین این دو حالت را معلوم می کردند. جنرال جک برینجر در مقر فرماندهی خود روبروی صفحه های بزرگ گیرنده نشسته بود و بی صبرانه انتظار قهوه‌اش را می کشید. جنرال خلق خوشی نداشت. پسرش جیمی در ارتش خدمت نمی کرد و در واقع یک انگل بود که به خرج بابا در یک دانشکده گمنام کالیفرنیای شمالی درس می خواند. جنرال می اندیشید: خوش آن وقتها که خدمت سربازی اجباری بود. دخترهایش بنابر وظیفه شوهر کرده و او را صاحب چند نوه کرده بودند. اما یک دانه پسرش در برابر او می ایستاد و به خدمت نظام نمی آمد. خانم برینجر صبح آن روز نامه پسرش را با شادی به او داد و خط و رفت پسرش را تحسین کرده بود. اما جنرال گفته بود میل دارد پسرش به جای آن که با یک قلم در یک ساختمان شسته و رفته فرهنگستان بنشیند، با یک تفنگ در میدان کارزار بایستد. این سخن موجب شده بود که مجادله کوتاهی بین جنرال و همسرش ایجاد شود. پیروزی مک‌کیتریک نیز به جنرال گران آمده بود. این ملعون به هدفهای خود رسیده بود و سیستم دفاعی او از این پس بر سرنوشت ملت حاکم بود و از این جهت احساس سرفرازی میکرد. جنرال با خود میگفت: من چندین مدال از جنگهای کره و ویتنام جمع کردم و فقط اینجوری از من تشکر میشود. سپس با صدای بلند گفت: گروهبان ریلی کجاست؟ چرا قهوه من را نمی آورد؟ سرهنگ کانلی افسر رابط او گفت: شما شیر هم خواسته اید، شاید هنوز فراهم نشده. شیر نیست؟ من در این کار به اندازه شیر و قهوه آوردم که برای سالها مصرف ما کافی است. شما می دانید که من به علت این زخم معده لعنتی به شیر احتیاج دارم. سپس نگاهی اخمالود به کامپیوتر طرح که اکنون سرگرد لم متصدی آن بود انداخت و اضافه کرد: از وقتی مک‌کیتریک این ماشین لعنتی را به دور ما بسته زخم معده من بدتر شده. شما با داشتن زخم معده باید به کلی از صرف قهوه خودداری کنید. ژنرال به جای جواب غرغر کرد و دید که گروهبان ریلی با یک فنجان که از آن بخار بلند است نزدیک می شود. ژنرال با دیدن قهوه به صدای بلند گفت: شیر کجاست؟ فکر کردم خودتان را در فنجان می ریزید. با گفتن این جمله 4 قوطی کوچک مقوایی شیر از جیب درآورد و در سینی گذاشت. کمی دورتر آدلر متصدی دستگاه رادار مشغول خوردن یک فنجان نوشیدنی گرم بود. البته آشامیدن در برابر میز فرمان ممنوع بود، زیرا اگر کمی مایه روی دستگاه می‌ریخت ممکن بود اتصال برق ایجاد کند. اما آدلر اما آدلر گلویش می سوخت. شب قبل با دختری بیرون رفته و حسابی رقصیده بود. از حرکات تند رقص و بی احتیاطی هایی که کرده بود دچار سرماخوردگی شده بود. با خود گفت شاید نباید این کارها را می کردم، ولی مسلماً از این کار نخواهم مرد. آدلر با احتیاط فنجانش را روی میز گذاشت و سرپوشی روی آن قرار داد. در همان لحظه که نگاه او از روی صفحه رادار برداشته شد، یک نقطه نورانی که همان تصویر الکترونیکی رادار است در روی صفحه بالای خط افق نمایان گردید. سپس دو نقطه پدیدار شد و آنگاه یک رشته نقطه که مستقیما به طرف غرب آمریکا در حرکت بودند ظاهر شدند. آدلر به فکر برنامه شب بود که دخترک به او وعده داده بود برایش اسپاگتی درست کند، ولی با دیدن تصاویر روی صفحه یک باره گفت ای خدای بزرگ. سپس با تشویش گوشی تلفن را برداشت و گفت من 7 اصلاح میکنم 8 پرنده قرمز را در 2 درجه زیر نقطه اوج میبینم. مناطق مورد هدف عبارتند از 2-5 و 2-6. آژیر خطر در همین زمان به صدا درآمد. سرها درست مثل شاگردانی که یک باره از چرت زدن پریدن از پشت میزهای فرمان بیرون آمدند. پیام آدلر سروان کنت نیوت را از رویاهایش بیرون آورد. او فوراً با تنظیم گوشی‌های خود خط مستقیم پایگاه نورا در آلاسکا را گرفت و در حالی که قلبش به شدت می‌تپید گفت ما یک آژیر حمله هسته‌ای شوروی را داریم. بررسی کنید آیا این آژیر ناشی از اشتباه در کار رادارهاست یا نه. نتیجه را فوری گزارش کنید. صدای آژیر خانم مگی فیلز افسر نیروی هوایی را نیز غافلگیر کرد و او که به دستشویی می‌رفت یکباره برگشت. گوشی‌ها را بر گوش گذاشت و در حالی که فکر می‌کرد هوا پس است این پیام را مخابره کرد. به همه ایستگاه‌ها، اینجا کریستال پالاس، اعلام خطر، تشکیل جلسه فوری. پهلوی او سروان مورگان خود را روی صندلی‌اش انداخت. گوشی‌هایش را برداشت. او قبلاً با یک دختر موهنایی که از همکارانش بود صحبت می‌کرد. آدلر به قدری مشغول بود که فرصت ترسیدن را هم نداشت و گزارش خود را با این جمله ادامه داد. در 19 درجه نقطه اوج با تقریباً 18 هدف، ورود به بالای منطقه‌ای واقع در 23 19 جنرال برینجر سعی می‌کرد قهوه‌ای را که روی شلوارش ریخته بود خشک کند. در این هنگام سرهنگ کانلی گفت رادار نشان می‌دهد که 8 موشک قاره‌پیمای شوروی هم اکنون به بالای منطقه قطبی رسیدند. از چشمان کمی برآمده سرهنگ کانلی آثار هیجان دیده می‌شد، ولی سخن گفتنش اراده او را به اجرای وظیفه نمایان می‌ساخت و در حالی که یادداشت‌های بدخط خود را بررسی می‌کرد ادامه داد اصابت در حدود 12 شاید 15 دقیقه، هدف غرب ایالات متحده آمریکا. ژنرال لحظه‌ای بهت زده ایستاد، سپس سرش را به طرف صفحه اصلی که تصویر آمریکای شمالی و دریاهای اطراف آن را نشان می‌داد بلند کرد. 8 نقطه قرمز دقیقاً نمایان بودند که به طور مستقیم روی قاره حرکت می‌کردند. ژنرال پرسید چرا ماهواره‌های ردیاب چیزی مخابره نکردند؟ کانلی که پیشانیش از عرق خیس شده بود گفت مطمئن نیستم قربان، اما کوشش می‌کنیم که بفهمیم آیا نقصی در کار یکی از دستگاه‌ها وجود دارد یا نه. سپس به طرف میز فرمان خود رفت و با التهاب مشغول شد. ژنرال با خود اندیشید آنها موقعی اقدام به حمله کردند که ما می‌خواستیم مذاکرات را آغاز کنیم. هیچ وقت به این آندروپوف اعتماد نداشتم. آدلر ناگهان احساس کرد حالش به هم خورده. واقعه وحشتناکی که روی صفحه رادار او منعکس می‌شد مثل روز روشن بود. آب دهانش را قورت داد. نفس عمیقی کشید. میکروفون را جلوی دهانش برد و به گزارش ادامه داد. خط سیر موشک‌ها تایید شده. احتمال اشتباه بسیار کم. تکرار می‌کنم، بسیار کم. و هنگام دادن گزارش به مادرش فکر می‌کرد و در دل می‌گفت دوستت دارم مادر. در 1500 کیلومتری آنجا دو نوجوان در میان وسایل پراکنده الکترونیک محو تماشای یک تلویزیون قدیمی بودند. موجی از علامات روی صفحه تلویزیون نمایان می‌شد که جنیفر چیزی از آنها نمی‌فهمید. چهره دیوید غرق شادی بود. او به درخواست‌های ماشین پاسخ می‌داد. به سرعت حروفی را تایپ و فوری سرش را برای خواندن نتیجه بلند می‌کرد. جنیفر پرسید: این چیزها چه معنی دارد؟ دیوید با نشاط پاسخ داد: نمی‌دانم، اما هر چه هست باور نکردنی است. علامات مانند اشباح الکترونیک پشت سر هم از روی صفحه می‌گذشتند و گویی یکدیگر را به سوی قیامت می‌راندند. سپس مسیر خود را به طرف طرح در اعماق کوه شاین تغییر می دادند. این کوه همان دور که می دانیم نزدیک مقر فرماندهی بود و در این مقر هم هیکل شلوول ستوان دافرتی روی یک دستگاه چاپ خم شده بود. دافرتی ورقه را از دستگاه کند و با صدای بلند برای ژنرال برینجر که از شدت هیجان ناخونهایش را در دسته های مبل خود فرو کرده بود خواند. رئیس جمهور در اتومبیل نشسته است مسیرش را تغییر داده و به طرف اندروز پیش می رود. معاون رئیس جمهور پیدا نشد. رئیس ستاد ارتش سرهنگ کانری که اندکی دچار سرگیجه شده بود ناگهان گزارش دافرتی را قطع کرد و گفت واحدهای هشدار دهنده هیچ گونه نقصی را در دستگاه گزارش نکردند. بنابراین احتمال اشتباه بسیار بسیار کم است. سرهنگ کانلی همواره از خود پرسیده بود اگر روزی پای مانور و عملیات ساختگی در میان نباشد و او مجبور به تصمیم گیری شود چه واکنشی از خود نشان خواهد داد. در این هنگام با وجود آموزش‌های زیاد و حرفه‌ای بودن اطمینان نداشت که بتواند با وضع خطرناکی که پیش آمده است مقابله کند. جنرال برینجر دستور داد به وضعیت دفکان 3 بروید. به فرماندهی نیروهای استراتژیک هوایی اعلام خطر کنید تا بمب‌افکن‌های خود را به حال آماده باش درآورند. دست‌ها روی دکمه‌ها به حرکت درآمدند تا دستور را مخابره کنند. برینجر به تابلوی بزرگ الکترونیک نگاه می‌کرد که هنوز روی آن وضعیت دفکن 5 دیده می‌شد. ناگهان یک عدد 3 جای 5 را گرفت و جنرال با خود فکر کرد تا اینجا کارها خوب پیش می‌رود. سروان کنت نیوت در اتاقک ارتباطات تغییر عدد را دید. و از زیر چشم متوجه هیجان تکنیسیان‌ها و افسران، زمزمه صداها و مقدار رو به افزایش علامات نورانی گردید. اما در اجرای مأموریت خود بر دکمه‌ای که کلمه رمز را تکمیل می‌کرد فشار داد و در میکروفون گفت: فرماندهی نیروهای استراتژیک هوایی، اینجا کریستال پالاس، فرماندهی کل، وضعیت دفکن 3 را اعلام می‌کنیم. تمام واحدهای اعلام خطر را به کار اندازید. تکرار می‌کنم، تمام واحدهای اعلام خطر را به کار اندازید. تکرار می‌کنم، تمام واحدهای اعلام خطر را به کار اندازید. آدلر که در طبقه همکف به صفحه مقابل خود که همه تصاویر تابلوی مرکزی را عیناً منعکس می‌کرد خیره شده بود، مشاهده کرد 8 موشکی که به طرف آمریکای شمالی پیش می‌روند، به کلاهک‌های هسته‌ای متعددی تقسیم می‌شوند. او اعلام کرد 8 موشک کارپیما کلاهک‌های خود را رها کردند و ما اکنون دارای 24 خط سیر تیر هستیم. سوتوان دافرتی نگاهی به دستگاه پخش خبر انداخت و به ژنرال گفت برای ما فقط 8 دقیقه تا زمان اصابت باقی مانده است. سرهنگ کانلی گوشی تلفن را به طرف ژنرال دراز کرد و گفت نیروی هوایی بمب‌افکن‌های خود را به پرواز درآورده است. ژنرال پاورز می‌خواهد صحبت کند. ژنرال گوشی را گرفت و گفت من برینجر هستم. ژنرال پاورز فریاد زد شماها چه غلطی می‌کنید؟ نشسته بودید سرتان را می‌خاراندید؟ برینجر گفت خدا لعنتشان کند. ما از ماهواره‌ها هیچ اطلاعاتی دریافت نکردیم و رادار ما موقعی موشک‌های دشمن را نشان داد که در فضای هوایی ما بودند. جنرال پاورز گفت اگر این حمله درست باشد ما به سلاح‌های بیش از بمب‌افکن نیاز داریم و در این صورت جک وعده ما به زودی در جهنم. موافقی؟ بله بیل. برینجر گوشی را جای خود گذاشت و دوباره به تابلوی بزرگ نگاه کرد. خطر جدی بود و اگر معجزه‌ای روی نمی‌داد جنگ جهانی سوم آغاز می‌شد. هر کس که شغل برینجر را داشته باشد، باید همواره منتظر چنین پیش آمدی باشد. همین فکر تا حدودی او را تسکین می‌داد. سپس به نبه‌ها، همسرش و حتی پسر لعنتی‌اش فکر کرد و ناگهان جنگ به نظرش چیزی بیش از یک حرفه آمد. به کانلی دستور داد همه موشک‌های قاره‌پیما را گرم کنند تا برای پرتاب آماده باشند. ژنرال دوباره نقاط قرمز را که به طور قطع به ایالات متحده نزدیک می‌شدند، نگاه کرد. هر یک از آنها نمایانگر یک موشک حامل میلیون ها تن مواد منفجره بود که می توانست شهرهایی را به طور کامل ویران کند و میلیون ها انسان را در چند ثانیه از بین ببرد. ژنرال با خود اندیشید اسرائیل روز بزرگی در پیش دارد. آژودان ژنرال که سعی می‌کرد توجه را به خود جلب کند، یک تلفن زرد رنگ به طرفش دراز کرد. ژنرال گوشی را برداشت و همه افرادی که در مقر فرماندهی حضور داشتند، نگاه‌هایشان متوجه او شد. زیرا می‌دانستند معنای تلفن زرد چیست. چیزی به اتخاذ وحشتناک‌ترین همه تصمیم‌ها نمانده بود. دیوید به جنیفر گفت مثل اینکه رفته رفته به این حقه پی می‌برم. با این همه میل دارم تصویرهای بیشتری در اختیار داشته باشم. وقتی برنامه خودم را می‌سازم با آن چند تصویر خیلی عالی اضافه خواهم کرد. جنیفر پرسید درباره صوت چه خواهی کرد؟ تو می‌توانی یک مقدار سر و صدا مثل اتاق‌های ویدیو اضافه کنی. البته صدای انفجار، صدای ماشین و فریادهای به وسیله دستگاه ترکیب کننده صداها. نه، با آن دستگاه نمی شود. تو قبلا فریاد یک نواخت آن را شنیده ای. دیوید دوباره متوجه صفحه‌ای شد که روی آن حروف تازه‌ای نقش بسته بود و به دنبال هر حرف یک علامت سوال بود. سپس رو به جنیفر کرد و در حالی که بیهوده می کوشید لهجه روزها را تقلید کند گفت رفیق مک، رفیق دوشوا از ما می پرسد آیا می خواهیم نیروهای زیر دریایی را هم وارد عمل کنیم؟ جنیفر با خنده گفت البته
زیر دریایی ها را هم در اختیار بگذارند. در لحظه که دیوید میخواست دستور مقتضی را تایپ کند، صدای شدیدی در باغ پیچید و به دنبال آن پارس‌های سرسام‌آور سگی شنیده شد. دیوید گفت: اوه رفیق مک، کماندوهای نیروی دریایی به ما حمله کردند. کرملین را خبر کنید، کاگبه را خبر کنید. در این هنگام صدایی فریاد زد: دیوید. جنیفر گفت: رفیق لایتمن، آمریکایی‌ها سلاح سری خود را بیرون آوردند. هر دو از خنده هلاک شدند. دیوید جلوی پنجره رفت، پایین را نگاه کرد و با دیدن پدرش گفت: بله، فرمانده شخصا در برابر دو سطل زباله واژگون شده با خشم و نفرت ایستاده است. پدر با دیدن دیوید فریاد زد: من 100 بار به تو گفته بودم سرپوش سطل زباله را محکم ببند. ببین چه وضع آشفته‌ای به وجود آمده. دیوید گفت: 5 دقیقه دیگه پایین میام. پدرش فریاد زد: 5 دقیقه دیگر نه، همین الان باید پایین بیایی و زباله ها را جمع کنی. خانم لایتمن پس از دیدن وضع با لحن آرامتری گفت: عزیزم، ممکن است از تو خواهش کنم پایین بیایی و دستور پدرت را انجام دهی؟ دیوید روی تخت خود پرید و با این کار موجب شد چند کتابی که روی آن بود به اطراف پرت شود. جنیفر با نگاهی مشفقانه پرسید: آخرین اتمام حجت از رفیق؟ بله، این بی‌معرفت‌ها درست موقعی که بازی ما به جای پرهیجان خود رسیده بود، عیش ما را به هم زدند. سپس با افسوس به کامپیوترش نگریست و با عصبانیت آن را خاموش کرد. در کریستال پالاس روی نقشه بزرگ آمریکای شمالی همه چراغ‌ها شروع به چشمک زدن کردند. صفحه همه گیرنده‌ها تار شد و ناگهان صدای آژیر قطع گردید. آدلر که به صفحه رادار نگاه می‌کرد حیرت زده شد. سروان نیوت فریاد زد: بر شیطان لعنت. سرهنگ کانری با التهاب مشغول سر و کله زدن با میز فرمان خود بود. سپس همه صف‌ها به صورت اول درآمدند و روی هیچ یک از آنها اثری از موشک‌های روسی باقی نماند. سرهنگ کانلی لحظه‌ای گوشی‌های خود را به کار برد و بعد به ژنرال برینجر نگاه کرد. ژنرال بی حرکت ایستاده بود و عرق می‌ریخت. سرهنگ گفت: همه گزارش‌ها حاکی از آن است که هیچ گونه اثری از موشک‌ها دیده نمی‌شود. مدتی طول کشید تا این پیام به مغز ژنرال رسوخ کند. ناگهان امید بر او غلبه کرد و گفت: فرماندهی هوایی را بگیرید و بگویید منتظر بمانند. در این وقت ژنرال مردی را دید که پیراهن کشباف به تن دارد و در سالن بزرگ کنترل می‌دود و بازوهایش را برای جلب توجه دیگران با هیجان تکان می‌دهد. این پال ریشتر بود که فریاد می‌زد: متوقف کنید، متوقف کنید. تکنسین‌ها با بهت و حیرت او را با نگاه دنبال می‌کردند. ریشتر ادامه داد: این یک نمایش بود، یک حمله ساختگی. ریشتر به محض آنکه موضوع را فهمیده بود به اتاق طرح دویده و در راه یک صندلی را هم واژگون کرده بود. ضمناً با خود گفته بود: باید قبل از اینکه موشک‌ها پرتاب شوند خودم را به فرماندهی برسانم. ژنرال که مبهوت بود از اطرافیان پرسید: او چه می‌گوید؟ ریشتر که جسماً برای این گونه دوندگی‌ها ساخته نشده بود، با یک تکنسین را که در مسیرش بود کنار زد. از پلکان بالا آمد و نفس‌زنان گفت: به ما حمله نشده. و پس از نفس تازه کردن اضافه کرد: این یک نمایش بود، شما را به خدا. ژنرال که از خشم سرخ شده بود گفت: بر شیطان لعنت، معلوم هست در این خراب شده چه می‌گذرد؟ ضمناً شما آقای ریشتر می‌دانید که در اینجا نباید دوید چون ممکن است به کسی آسیب برسانید. ریشتر گفت: متاسفم، ما نمی‌دانیم چطور، اما از خارج یک حمله ساختگی در کامپیوتر مرکزی به راه انداخته‌اند. در این هنگام پاتریسیانی سر رسید و یک برگ چاپی را از کامپیوتر دریافت کرده بود به ریشتر داد. ژنرال با خود اندیشید: همه زیر سر مک‌کیتریک و ماشین‌های لعنتی اوست. خود حرامزاده‌اش هم اینجا نیست که ببیند چه محشری به پا شده. سپس دستور داد: کانلی، اعلام خطر را قطع کنید و به وضعیت دفکن 4 بروید تا ببینید دقیقاً بعد از چه قرار است. ریشتر با عصبانیت چشمانش را از روی ورقه برداشت و به پاتریسیا فریاد زد: من به شما نگفته بودم خط را قطع کنید. من نگفته بودم ولی شما قطع کردید. و بعد با قیافه هراسان به ژنرال نگاه کرد و گفت: متأسفانه قبل از آن که ما بتوانیم عامل این کار را ردیابی کنیم، تماس را قطع کردند. پاتریسیا هیلی بدون آنکه خود را ببازد گفت: ما منطقه‌ای را که از آنجا دستور حمله ساختگی صادر شده است شناسایی کرده‌ایم. برینجر پرسید: کجاست؟ سیاتل، ایالت واشنگتن.